أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات قاعده يد بود. اولین روایت، روایت حفص بن غیاث بود که استدلال شد به آن بر قاعده ید. در منطق الاصول اشکال گرفتن، گفتن که از این روایت بیش از اثبات ولایت تصرف برای ذلیت نمیتوان استفاده کرد. اگر امر دائر باشد بین مالک بودن و غاصب بودن منحصر است، اثبات ولایت تصرف او بر مالک بودنش. اما اگر محتمل باشد که او وکیل یا ولی مالک باشد، ما نمیتوانیم با این روایت اثبات کنیم مالک بودن او را، ولذا اگر او فوت بکنه ورثه‌اش نمیتوانند طبق این روایت بگویند که این مال در ید پدر ما ملک او بود و به ما به ارث می رسد. چرا؟ ایشان فرمودند که ظهور اولیه این تعبیر که هو لهو همین هست که یعنی هو ملک او، ما در این اشکال نداریم. اشهد انه له، امام فرمود نعم، و این ظاهر است در این که یعنی اشهد انه ملکه، ولیکن قرائنی هست در روایت که ما از این ظهور اولی رفعیت کنیم و هم کنیم اشهد انه له را بر این که لهو ولایت و تصرف. و این استعمال گاهی در لسان عرف هم به کار میره. حالا قرائن چیه؟ یک قرینه این بود که امام علیه السلام وقتی که سائل گفت اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، امام علیه السلام به اون نقض کرد، فرمود افیهل الشراء من؟ قال نعم. آیا میتوانی این متاع را از او بخری؟ او گفت بله. امام فرمود فلعله لغیره، شاید این مال دیگری است، و او با همین قانع شد. در حالی که اگر بخواهد اماره بر ملکیت باشد ید انسان، خب ممکن است در جواب از این نقض گفته بشود که آقا لزومی ندارد که ید اماره ملکیت باشد، این نقض شما وارد نیست. ما مالی رو در ید شخصی میبینیم، قاعده ید رو اماره میگیریم، بر ولایت تصرف از او میخریم، اما اماره بر ملکیت نمیدانیم. دیگر نقض امام هم وارد نبود. پس معلوم می شود که شبهه این سائل در این بود که آیا ید اماره بر ولایت تصرف هست یا نیست. امام فرمود بله، ید اماره بر ولایت بر تصرف، شاهدش اینه که شما میروی و از او خرید میکنی، و اگر او ولایت بر تصرف نداشت که نمیتوانستی از او بخری. از طرف دیگر قرینه دوم این که در روایت هست که من این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هولی و تحلف علی. خب اگر هولی یعنی هو ملکی، این دیگه تکرار غیر عرفی لازم میاد. ثم تقول بعد الملک هو ملکی، این که گفتن ندارد. اما اگر معنا کنیم ثم تقول بعد الملک هازا تحت ولایتی و امره به یدی، این عرفی است، مالک همیشه میگوید امر ملک به یده من است، الناس مسلطون علی اموالهم، این عرفی است، لغو نیست، الناس مسلطون علی اموالهم. ثم تقول بعد الملک امره به یدی، اما اگر بگیم ثم تقول بعد الملک هازا ملکی، این عرفی نیست. وقتی هولی ظهور پیدا کرد در این که امره به یدی، همون اشهد و انه له هم شبیه همین است، اونم ظهور پیدا میکنه که در این که اشهد و ان امره به یده. قرینه سوم اینه که لولم یجز هازا لما قامل المسلمین سوق، اگر ثابت نشه که ذلیت ولایت بر تصرف دارد، لما قام للمسلمین سوق، لم یقم للمسلمین سوق، و الا ثابت نشود که ذلیت مالک است. شاید وکیل مالک باشد، شاید ولی مالک باشد، ولی اصل ولایت بر تصرفش ثابت بشود، نظام سوق مسلمین که مختل نمی شود. این اشکال در منطق الاصول سابقه تاریخی داره. مرحوم محقق اصفهانی هم مطرح کرده و جواب داده. جواب محقق اصفهانی اینه که مورد این روایت جایی بود که ذلیت ادعا می کرد من مالکم، ولذا نیاز پیدا کرد به شهادت. اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له قال نعم. موردی بود که هم دائر بود بین این که شخص مالک است یا غاصب، نیاز به شهادت بود بر مالک بودن او، آمد سوال کرد که من شهادت بدهم که او مالک است. مورد روایت این بوده. اصلا در این مورد امام این مطالب رو فرمود، چون سوال از شهادت بود بر ملکیت، نیاز به شهادت در جایی است که او مدعی ملکیت است، دنبال شاهد می‌گردد. مورد روایت این بود، امام در این مورد این مطالب رو فرمود، ولذا این تعابیر کاملا عرفی است در روایت. به نظر ما این مقدار جواب قانع کننده نیست، برای اینکه اولا اگر مورد روایت دائر باشد بین مالک بودن و غاصب بودن، و در این مورد امام بفرماید اثبات می شود مالکیت، دلیل نمیشه که در جایی که احتمال وکیل بودن ذلیت را از طرف مالک میدهیم اونجا هم قاعده ید جاری بشود برای اثبات مالکیت. وقت این روایت مشخص از مدعا، این شخصی که فوت می کند ورثه او احتمال می دن که ید او بر این اموال ید وکالتی بود، ید ولایی بود. از دیگر با این روایت نمی توانند مشکل ارث رو حل کنند. یا اگر یک شخصی نزاع بکند با ذلیت، بگوید این اموال مال تو نیست، تو وکیلی از طرف من، این اموال من است، خب دیگر این روایت ثابت نمی کنه مالکیت ذلیت را در مقابل وکالت یا ولایت او. و این به معنای این است که روایت رو از ظهور در قاعده ید به طور مطلق بیاندازیم. به نظر ما برای جواب این اشکال که در منطق الاصول بیان کرده، که عرض کردیم قبلا هم اجمالا مطرح بوده، اینجور باید گفت: ظاهر اشهد انه له ملکیت کما اعترف بهی فی المنطقه، و این قرائنی که ایشان ذکر کرد هیچ کدام صلاحیت قرینیت نداره که ما از این ظهور رفعیت کنیم. اما قرینه اول که ایشان گفت که امام وقتی نقض کرد افیه لشرا اومن، و او گفت بله، یعنی اون سائل با این نقض امام قانع شد، معلوم میشه که قاعدیت اماره ولایت بر تصرف است که او قانع شد. و الا اگر قاعدیت را امام اماره بر ملک می گرفت، خب او می توانست بگوید یا ابن رسول الله من می خرم از ذلیت مال را، ولی دلیل نمی شود که ملک او باشد، فوقش دلیل این است که او ولی التصرف است. جواب اینه که در ذهن این سائل نفی کلی قاعدیت بود که قاعدیت اماره ملکیت نیست، پس در مواردی هم که ما امر این ذلیت دائر است بین مالک بودن و یا غاصب بودن، چون قاعدیت اماره ملکیت نیست، من نمیگویم که این مال اوست، من میگویم در دست اوست. در ذهن سائل این بود که من از کجا بدانم که این آقا که این مال در یدش هست مالک این هست. من میگویم که این مال در ید او هست. امام یک مورد نقض برای این شبهه سائل که ذکر بکنه کافیه، برای اینکه این شبهش با یک تقریب عرفی منهدم بشه. الان یک کسی بیاد به شما بگه آقا من در ید یک شخصی مالی دیدم، یا آقاییست ماشینی در اختیار داره، من بگم این ماشین مال اوست؟ شما میفرمایید بله. او میگه خب من میترسم مال او نباشه، فلعله لغیره، شاید مال کسی دیگه باشه، من میگم در دست او این ماشین هست. همین مقدار که امام به او نقض میکنن، میفرمان آیا تو می روی از او بخری؟ و بعد از خریدن، نقض اینه، و تنها خریدن نقض نیست، تو می روی از او بخری و بعد از خریدن به مردم اعلام می کنی که این ماشین من است. امام ارتکاز سائل را باز کرد. سائل برای نقض کافیست یک مورد را به عنوان نقض ذکر کنن. این دلیل بر این نمی شود که اون قاعده عام نیست. قاعده این بود که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له قال نعم. این قاعده عام است. سائل شبهه داشت، گفت آقا من چیزی که با چشمم نبینم نمیخوام بگم، من میگم این ماشین در دست اوست، این مال در دست اوست، نمیگم این مال مال اوست. امام این ارتکاز سائر رو باز کرد، فرمود شما میری بخری این مال را یا نه؟ اگر میگفت نه نمیرم بخرم که زندگیش مختل میشد، ولذا گفت بله میرم بخرم. امام فرمود، مقدمه بود این اعتراف گرفتن برای این مطلب، که امام به او فرمود خب وقتی مال رو از او خریدی بعد میری این ور اونور میگی این مال من، این خانه من، این ماشین من چجور شد، به خودت نسبت میدی این مال را و قسم میخوری بر آن، در حالی که از طرف او به دست تو رسیده است. همین مقدار که این فرض فرضی بود، فرض مورد نقض فرضی بود که بحث وکیل بودن مالک نبود، همین کافی بود که شبهه سائر رو منهدم بکنن. شما وقتی یک شخصی شبهه‌ای داره در رابطه با قاعده عامه شما، لازم نیست که نقضی بکنی که عام باشه، یک نقض خاص هم بکنی که شبهه او برطرف بشه کافیه. قاعده عام بود، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له قال نعم. بعد که این سائل شبهش رو ادامه داد، گفت فلعله لغیره، ظاهر فلعله لغیره یعنی فلعله ملک و غیره و هازا یبیعه غصبا. شبهه سائلین بود، نه اینکه قاعده ای که امام به اون فرمون قاعده عامه نبود. برای حدم شبهه سائل امام فرمود که عجب، وقتی میخری بعد میایی به خودت نسبت میدی، میگی مال من است، در حالی که از طریق او به دست تو رسیده است، ولی حاضر نیستی بگی مال اوست وقتی در ید او میبینی. فرض این است که سؤال سائل این است که اشهد ان اذا رأیت شیئا فی ید رجل اشهد انه له ای ملکه قال نعم. این قاعده عامه است. بعد او شبهه‌ای که داشت این بود که فلعله لغیره. خب امام برای این شبهه که آمد یه نقضی رو مطرح کرد، لازم نیست این نقض عام باشه، لازم نیست برهانی باشد، نقض نقض عرفی است، برای اینکه سائل این قاعده رو به طور مطلق زیر سوال برد، کافی است یک مورد نقض واضح برای او پیدا کنند و او رو قانع کنند. اما قرینه دوم اینه که ایشون میگن تکرار لازم میاد، ثم تقول و بعد الملک حوالی و تحلف علی. آقا با این توجیه شما تکرار لازم نمیاد؟ فمن عین جاز لک ان تشتری و یسیر ملک ان لک ثم تقول بعد الملک امره به یدی. خب که روشنه که انسان بعد الملک میگه امرهو بیدی، این که همونطور که روشن است بعد الملک شرعی آدم میگه هو ملکی، بعد از این که قانون مرا مالک بداند، همونطور که روشن است که میتوانم بگویم این مال من است، روشنم هست که میتوانم بگویم امر او به ید من است. پس بر فرمایش شما مشکل تکرار این جمله رو حل نکرد و حل مشکل اینه یا بگوییم اون ملک به معنای استیلا است، فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک، یعنی وسیر و تحت استیلائک، ملک عرفی، ملک یعنی لغوی، یعنی در اختیار تو باشد، ملکهو ای استبد به تصرف فی، در قاموس اینجور معنا میکنه، من عین جاز لک ان تشتری و یسیر ملکن لک عرفن، یعنی در اختیار تو باشد، ثم تقول بعد الملک العرفی هولی، یعنی هولی شرعن و تحلف علی، تکرار لازم نمیاد، بعد از این که اسباب ملک عرفی تو فراهم شد و استیلا پیدا کردی بر آن، میگویی این مال من است، یا اینجور معنا میکنیم یا میگوییم امام با لحاظ شرع فرمود ثم تقول و بعد الملک، یعنی با توجه به اینکه شرعا تو مالکی، امام تعبیر کرد بعد از اینکه خریدی و مالک شدی، یعنی مالک شدی به نظر من اشاره، بعد شما هم هر کجا که نشستی میای خبر میدی مال من است، تشتری و یسیر و ملکن لکه شرعن، ولی هنوز تو اعتراف نکنی فعلا، اما دیگر اینکه شارع باید بگوید تشتریه و یسیر و ملکن لکه شرعن، ثم تقول و بعد ملک شری، خبر میدهی از اینکه مال من است، تو هم قبول میکنی مال تو است، پس چطور نمیخواهی بگویی این مال قبلا مال بایه بوده است؟ این هم توجیه دوم که بگیم مراد از ملک، ملک قانونی است که امام کار ندارد که سائل چه میگوید، امام میفرماید که میخری و وقتی مالک شدی، یعنی مالک شدی ولو به لحاظ من اشاره، همین کافی است برای تصحیح این استعمال، و بعد از این که گفتنش این است که امام میفرماید اشتراعی که شرعا نافذ است، نه اشتراع غیر شرعی، اشتراعی که شرعا نافذ است، بعد از تحقق این اشتراع تو هم میگویی این مال من است. احتمال سوم اینه که بگیم بعد الملکیت ظاهریه، خبر میدهی از ملکیت واقعیه، این مطلبی است که آی خویی داره. آی خویی میفرمان این روایت مفادش اینه میشه بر اساس قاعده ید خبر بدیم از ملکیت واقعیه. این رو توضیح بدم، در این رابطه سه احتمال هست در روایت، یک احتمال که در مسالک داره، امامم تأیید کردن که این روایت میخواد بگه طبق قاعده ید میشه اصلا شهادت داد پیش قاضی که این مال مال فلانی است. آقای سیستانی هم تأیید میکنه این نظر را، منتها میگه مورد این روایت کما سیأتی ید مؤکده است، نه ید محضه، یدی است که مقرون است به تصرفات مکرر که عرف وسوق پیدا می کند به مالک بودن صاحب ید و تشکیک برخی افراد را شذوذ در مقابل عرف میبیند. خب این احتمال اول که شهادت لدل قاضی. احتمال دوم که آقای خویی تایید میکنند اینه که اخبار، مجرد اخبار از ملکیت واقعی او. این طرف میشینه، اون طرف میشینه، میگه که این ذلیت مالک این مال هست، یا من وقتی از او خریدم مالک این مال شدم. وقت طبق این توجیه باید کاملا مضمونش روشنه. تشتری و یسیر و ملکن لکه ظاهرن ثم تقول و بعد الملک ظاهری هولی واقعا. بعد از این که ملکیت ظاهریه تو ثابت شد با قاعدیت، اونم میای خبر میدی از ملکیت واقعیه. این روایت مفادش اینه که قاعدیت جعل علمیت. احتمال سوم اینه که بگیم نه، اصلاً ثم تقول و بعد الملک هولی، هولی ظاهرن. و با به نظرمون همین احتمال اخیر درسته. چرا؟ برای اینکه ذیلش داره که لولاه لما قام للمسلمین سوق. اگر اخبار به ملکیت واقعی جائز نباشد لما قام للمسلمین سوق. شما قاعده طهارت جاری میکنید در آب، با این آب محکوم به طهارت ظاهریه لباس متنجس را میشورید، بدن متنجستان را آب میکشید، وضو میگیرید، غسل میکنید. خب اما وقتی میگید که من بدنم پاک است، خبر داری میدید از طهارت ظاهریه و هیچ نظام زندگیتون مختل نمیشه. در قاعده یادم خبر میدید از ملکیت ظاهریه. اتفاقا نوع خبرها همینطوره. وقتی شما میگید این مال منه، این طبق موازین. و الا به شما بگن آقا از کجا میدونی مال شماست؟ این تخم مرغ که میخرید میبرید خونه، سوار ماشین که میشید جا میگذاری میری سری میگی آقا این تخم مرغ مال منه، فراموش کردم. اگه اون راننده بگی آقا از کجا میگی مال شماست؟ مرحوم آقای تبریزی تو درس میفرمود علم تفصیلی هست که یا خود این تخم مرغ غصبیست یا مادرش غصبیست که به تبع او غصبی میشه، یا مادر بزرگش غصبیست که به تبع نسلش غصبی میشن. و حالا مجر را البته ایشون میفرمود این علم تفصیلی ها حجت نیست، ولی مقصود اینه که شما از کجا میگید این تخم مرغ مال شما؟ شاید دزدیست، اصلا اون مغازه دار تخم مرغ دزدی آورده میفروشه. غفلت نوعی هم نداشت نباشه، توجه هم داشته باشید. وقتی میگید این مال منه، یعنی مال منه طبق موازین، طبق موازین ظاهریه. کما اینکه در بحث تطهیر متنجس هم وقتی میگید بدنم پاک است، یعنی طبق موازین ظاهری. و الا معنا نداره بگیم لولا لما قام للمسلمین سوق. خب ولذا اصلا مشبهه سائل این بود که اصلا قاعدیت جاری نیست. شبهه سائل این بود که آقا من چه میدونم مال اینه؟ من نمیگم این مال اینه، نه من نمیدونم مال اینه ولو ظاهرن. برای چی بگم مال اینه؟ من میگم در ید اونه. امام فرمود که اگر بنا باشه نتونی بگی مال اونه، یعنی نتونی حکم ملکیت ظاهری او بکنی، لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. ما این احتمال به نظرمون تقویت میشه و لذا معتقدیم ثم تقول و بعد الملک هولی، یعنی ثم تقول و بعد الملک هولی ظاهرن. ولذا این توجیه آی خویی که ثم تقول و بعد الملک خب ولی واقعا که فرقش این میشه بعد از ملکیت ظاهریه خبر میدی از ملکیت واقعیه، نه خبر میدیم از ملکیت ظاهریه، منتها بعد الملک همون دو توجیه اول به نظر ما درست هست. اما قرینه سوم ایشان که لولاه لما قام للمسلمین سوق، که گفتن در منطق الاصول اگر قاعدیت اماره بر ولایت تصرف باشد نظام سوق حفظ میشه، ولی نتونیم نفی ید وکالتی بکنیم، حالا یا وکیل یا مالک، بله اگر در دوران بین مالک بودن و غاصب بودن اونجا اگر نتونیم بگیم مالک است نظام سوق مختل میشه، اما این مغازه‌دار مالک است یا وکیل مالک است یا ولی مالک است هر چه باشد، ولی یا تصرف است انشاءالله از اون میخرم، نظام سوق مختل نمیشه. اینم جوابش اینه که امام فرمود اگر ما حکم به ملکیت ذلیت نکنیم به طور مطلق نظام سوق مختل میشه. اگر در بست ما رد کنیم این قاعده یدران نظام سوق مختل میشه. معلومه که از تفصیل، اگه تفصیل بدیم در جریان قاعده یدران سوق مختل نمیشه، ولیکن همین مقدار برای تقریب به ذهن عرف کافی است، چون سائل تشکیک کلی میکرد در قاعده ید، در مقابل تشکیک کلی او باید بگن لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. تشکیک کلی میکنی فقط میگی این در ید اوست، معلوم نیست مال او باشد. سائل که نمیگفت که ولایت تصرف رو من اثبات میکنم، مالکیت رو اثبات نمیکنم. سائل تشکیک کلی میکرد، امام رد کرد تشکیک کلی او را. این دلیل نمیشه که اون قاعده ای که در اول کلام امام فرمود و اگر راوی اینقدر ادامه نمیداد همون جمله اول فیه غنن و کفایه که ارأیت ان رأیت فی ید رجل اذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز ان اشهد انه له قال نعم، تمام میشد و میرفت. اومد هی تشکیک کرد، هی نقض کرد، امام هم جواب او را داد. این دلیل نمیشه که ما قرینه بگیریم برای اینکه اون جمله اول فقط میخواهد ید را اماره بر ولایت بر تصرف قرار بدهد. پس این اشکال منطق الاصول وارد نیست. سائل تشکیک کلی کرد، گفت قاعده ید اماره ملکیت نیست و فرض متعارف هم چه بسا در ذهنش بود که دوران هم بین غاصب بودن و مالک بودن است، اما دلیل نمیشه که کلام امام در صدر این روایت هم ناظر باشه به موارد دوران هم بین مالک بودن و غاصب بودن. نخیر، جواب امام در جمله اول مطلق است و لذا این اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم اشکال آی سیستانیه. آی سیستانی فرمودن این روایت با این توجیهی که ما میکنیم هم هیچ شبهه‌ای نداره مضمونش و هم اینکه دلیل بر قاعده ید به طور مطلق نخواهد بود. ایشون فرمودن فقها، هم چه فقهای عامه هم فقهای خاصه، گفتن ما دو جور ید داریم، ید مؤکده ید غیر مؤکده. ید مؤکده یعنی صرفاً در اختیار او نیست، بلکه قرائنی هست مقرون به تصرفاتی هست که تأکید می کند مالک بودن او را، به حدی که برای عرف علم‌آور است و این ید را مصداق مالک بودن می‌دانند. ایشون مثال میزنه، میگه اگر فرض کنید در بحث زن و شوهری، شما که ندیدید که این همسایه شما که عقد کرد با همسرش، اما در یک خانه زندگی میکنند، فرزندانی دارند، بعد یک کسی میاد میگه که این مرد شوهر این زن نیست، شما میایید دادگاه میگید آقای قاضی من میدانم این مرد شوهر این زن است. خب به جوری که اگر بگید تشکیک میکنم شاید عقد نکرده است همین جوری زندگی میکند، عرف این رو شذوذ و عدم اعتدال فکری تلقی میکنه. یا در رابطه با مالک بودن، خب یه وقت یک روز سوار یک ماشین شده یا آقایی، شاید امانت گرفته از دوستش، اما یه وقت مدت هاست داره با این ماشین رفت آمد میکنه، سفر میره، این دیگه ید مؤکده است. اگه اینجا بیای بگی این ماشین مال این آقاست، اصلا عرف خود این تصرف این آقا را مصداق ملکیت میدونه، طریق را با زد طریق یکی میبینه عرف، یعنی این تصرفات را که کاشف از ملکیت عین ملکیت میبینه، جدای از اون نمیبینه. فرق میکنه با اینکه ولی یه قولنامه میاره یا آقایی تو ماشینم نشسته میگه این ماشین مال منه، خب اون یده غیر مؤکد است، یا قولنامه هم نمیاره همینجوری تو ماشین نشسته میگه مال من. در ید مؤکده ایشون میفرمان که هم میشه در دادگاه شهادت داد، هم میشه قسم خورد. این که صاحب جواهر به مرحوم شهید ثانی در مسالک اشکال میکنه که آقا مگه میشه با ید در دادگاه شهادت داد، آقای سیستانی میگن خب آقا مگه میشه با ید قسم خورد، روایت که داره میگه و تحلف علی، اگر نمیشه شهادت داد قسم هم نمیشه خورد، چون شهادت باید شهود بکنه انسان، به تعبیر روایت اشاره کرد حضرت به خورشید فرمود لمثل هازا فشهد اودق. خب ید غیر مؤکده منشأ شهادت نیست، چون منشأ شهود عرفی نیست، منشأ حلف هم نیست، در حالی که در روایت میگه و تحلف علی. خب چه قرینه ای دارید جناب آقای سیستانی که این مورد مورد ید مؤکده است؟ ایشون میفرمان ببینید در این روایت داره که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، تثنیه آورده تو تهذیب داره ید رجل، حالا چون در کافی و فقی داره یدی رجلن قدر متعقن رو میگیریم. در کتب تفسیر و لغت گفتن تثنیه گاهی برای تأکید میاد، ولی یداه مبسوطتان، خب دو دستان خدا باز است، ولی چی گفت یداه مبسوطتان، ولی یداه مبسوطتان دیگه، چرا یداه مبسوطتان؟ این برای تأکید و مبالغه است. هم شیخ طوسی داره در تبیان، هم مرحوم تبرسی در مجموع البیان داره، تأکید و مبالغه یک چیز دیگه. حالا ایشون هر دو رو گفت و عمده اینه که میگه ید مؤکد است. خب ید مؤکده که بود اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، من مالی رو در دو دستان یک شخصی میبینم، یعنی محکم گرفتتش، یعنی جوریست که صرف استیلاء محض نیست، مقرون است به یک قرائنی، مثل همون مثال ماشینی که سالهاست میبینم این آقا با این ماشین رفت آمد میکنه، حالا من بیام تو دادگاه بگم این ماشین مال این آقاست، به من بگن شما از کجا میدونی؟ خب میدونم دیگه. و هم میگه که آقای قاضی شما از کجا میدونی پسر باباتی؟ مگه حضور داشتی در صحنه؟ قاضی هم میگه خب بابا بچه فرزند یکی بودن همینه دیگه، که در منزل او تربیت بشی و بزرگ بشی و معامله فرزند باید بکن. میگه ها این میشه ید مؤکده. منم دیدم این آقا همسایه ما ید مؤکده داره بر این ماشین. خب عرض سمت خدمت، ید مؤکده هم منشأ شهادت در نزد قاضی میشه و هم اماره ملکیته. اما این چه ربطی داره به اینکه ید غیر مؤکده اماره ملکیت باشه؟ بعد ایشون میفرمه ببینید روایت بعدش داره فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک. این تاکید ها برای چیه؟ خب فمن این جاز لک ان تشتریه و ثم تقول هو لی دیگه. اگه میخواستن ید غیر مؤکده رو بگن میگفتن از کجا جایز شد که این مال رو بخری بعد از خریدن بگی هو لی؟ اما امام دو بار تکرار کرد و یسیر و ملکن لک ثم تقول و بعد الملک. ملکم در لغت معنا کرد استبد بهی، مالک یعنی مستبد دست به مال، یعنی اختیار کامل مال را میگیرد. خب این ید کامل است، ید کامل اماره ملکیته. اما مطلقیت از این روایت استفاده نمیشه اماره ملکیته. بعدشون میفرمان که روشن شد لولم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. معناش چیه؟ معناش این که اگر نتونی اخبار بدی با اون ید مؤکده به این که این مال من است، انگیزه دیگه پیدا نمی کنی برای خرید و فروش. چون میگه من میرم این مال رو میخرم، بعد یکی میاد میگه این مال منه، منم که نمیتونم برم بگم نخیر مال تو نیست مال خودم است. دیگه من انگیزه پیدا نمیکنم برای خرید، چون ضمانت ندارم مالم حفظ بشه. خب آدم انگیزش اینه یه مالی رو بخره خبر بده بعد اینکه این مال منه، اگه یکی گفت مال تو نیست بگه نخیر مال منه. وقتی شاره بگه حق نداری بگی مال منه، فقط باید بگی که در ید منه. خب اونم که میگه معلومه در ید توه، من میگم مال تو نیست. خب انگیزه تجارت از بین میره. بعدش هم حمایت قانونی دیگه نمیشه از این شخص، چون دادگاه میاد میگه آقای قاضی این شاید مال من باشد، در ید من است. قاضی میگه این که دعوای جزمیه نشد، بیا بگو قطعا مال من است تا من به شکایتت رسیدگی کنم در مقابل این آقایی که اومده از ید تو این مال را گرفته. این آقا میگه مال منه، شما میگه نه مال منه، در ید منه مال منه. خب باید بگی مال منه تا شکایتت رسیدگی بشه. دعوای جزمیه مشهور گفتن میخواییم در دادگاه، صرف اینکه شاید مال من باشه، در دست من بود. خب قاسمم میگه در دست من بود. وقت نه حمایت قانونی از آدم میشه، نه انگیزه خرید و فروش پیدا میکنه آدم. اگه نتونه چیزی را که میخرد و ید مؤکده بر اون پیدا میکنه ادعا کنه مال منه، دیگه انگیزه برای این کارا پیدا نمیکنه. این فرمایش آقای سیستانی تأمل بفرمایید، به نظر ما قابل اشکال است. انشاءالله فردا
حل به منی که خودشه
دوران
بفرستید.
میخوام
که لولم
یقوم زمان اسلمین از او،
اگر ما اماره بر ولایت تصرف نداشته باشیم سوق باقی نمیمونه.
اما این بحث از اون شبهه او را حضرت جواب داد.
خب شبهه یعنی او فقط تصور میکرد دائر است بین ملکیت و قسمیت.
چی؟ نه بابا، اینه که آقای روحانی میگه او اصلا تشکیل کلی میکرد در قاعده یاد.
تشکیل کلی یعنی
اینا که آقای روحانی درست کرده. اون تشکیل کلی میکرد در قاعده یاد. وقتی او تشکیل کلی میکنه در قاعدیت، امام میفرمه اگه قاعدیت نباشه که مسلمین سوقش مختل میشه.
قاعدیت کلی تو ذهنه.
اینا که بحث آقای روحانی باید بیاد اینجوری حرف بزنه. از نظر عرفی اون در قاعدیت وقتی تشکیل کلی میکرد، بهترین جواب عرفی اینه که بگه بابا قاعدیت اگه تشکیل میگه نه، میگه نظر آقای روحانی داره این بود تو ذهن سائر که نظر ما روحانی داره که قاعده اماره بر ملت تصرفه.
نقض
عرفیه. نه نقض عرفیه. به اون نقضه، برای اینکه اون تشکیه کلی میکرد.
چی گفتی تشکیه کلی میکرد؟ مورد روایت جایه.
خودش خود اشهد ان لا فیده ای ولا اشهد ان لا له.
خودت میفرمایی مورد روایت جایه که دوران بین ملک و قدر.
چه من گفتم؟
اصلا قرائن همه
من
میلیم.
گفتم این نقض
جواب امام این سوال
که اون جمله اولونه،
یعنی راوی این تو ذهنش بوده که هر جایی که من یه چیزی رو در دست این دیدم و شک کردم یا قاصب از یا وکیل از همه اینا رو تو ذهنش آورد، بعد امام با توجه به این یه کلمه گفت نعم در همه این شکایی
بله اشهد ان لا اله
یعنی چی؟ راوی با توجه به
شن حرف فتر
راوی بعدی معلوم میشه دوران بین ملک
و قدر ازاره ای تو بیاد ای رجل انشاء ما ازاره ای تو جمعیه
پس چرا سوالای بعدی امام خودت میفرمایید
بحث راوی که میاشد و انا ملک و بعد او هی آمد وسواسیگری کرد امام در مورد تشکیلی جلتا نفس کرد در کافی در صحت نفس کافی در صحت نفس این که به اون فرض متعارف نفس وارد بشه
سوالای
بعدی در مورد ملک و قصد توجیه همون سوالا که جواب امام ناظر به فضا
شما پس کلی میگید بله
نه فضا رو داره به تکلیف این آقا اون بود
کلی جواب بده
تو ذهن سوال بحث ولایت و امثاله هم نبوده نه اما ترک استفسال ترک اطلاق چه نیست که ترک استفسال نه نه شد
دارم میگم ولی اطلاق داره اشهد ان لا اله
اطلاق چی داره یعنی شما در دوران بین قصد و ملک اشهد ان لا اله
تو ذهن خود شما هم نبود تا این روحانی افکار نزده بود
نه توجه به این نداره چون احتمال چون آره احتمال ولایت تو ذهن هم نبود احتمال ولایت تو ذهن هم نبود
احتمال ولایت
تو ذهن ملک و قصد بود یا نه بابا امام یه قاعده کلی گفت طرف یه تشکیکاتی کرد قد متقن از تشکیکاتش فرد متعارف و سرگاهی بود که اصلا ما حکم نکنیم به مالکیت حتی در اونجایی که در برای بین مالکیت خاص
بیاد ولایت تو ذهنش بود
امام داره اون جواب رو نه
نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه میدونم دلیل نمیشه که جواب امام مدرم نباشه
یعنی ساقل ولایت
وکیل هم بزنه بلاکن وقتی اومد شبهاتی تو مدرد کرد یه شبهات در فرد متعارف نکرد شبهات نه بابا ما نکنه اون تا امام وقال هم گفت بلال نمونه غیره هی آه امام فرمود نمو گفت فرمود نمو گفت فرمود نمو
گفت
بابا با یه نه
میگیم خود سائل اومده بعد گفته لعله و لغیری و شما قبول دارید که این نظر داره
بحث ملبس
بحث اینو قبول دارید
بعد خود اطلاق
از آن نعم ترک استفسال اطلاق نیستیه
خواهمی
سوال نه سوال ترک استفسار تو فرض متعارف نمیاد که فرض متعارف تو ترک استفسار میکنه
حالا بگو فرض متعارف باشه کلام نه اینی که سائل یه شبهاتی رو مطرح کرد به اون عمق
سوال سائل اونی که تو ذهن
مگه حتما باید به حواشی بزنه اما جواب ما کامل عمق و حواشی
آقا جواب نداده حضرت سوال حضرت فرمود همونی که تو میگی نه
جواب از اون عمق
داد اولا به حواشی کار نداره چرا چون ید وکالی و ید ولایی اینها فرع ید مالکی هستن این اصلا به فروع کار نداشت از اول اومد سوال کرد اگه من
شک کنم
ید مالکی باشه اصلا کار نداشت اینکه
بابا با توجه به سوالای بعدی اینا معلوم میشه که چی نظر نداشته
مجموعه روایت در نظر میگیری معلومه تو ذهن راوی بین ملکیات و قصبیات شک بوده امام از همین جواب داد قاعده کلی هم نفرمود که ما بگیم که از این قاعده کلی جواب کلی در میاد فرمون میتونم شهادت بدم امام فرمون بله
به فرض اینها
از این سوال قاعده کلی در میاد قاعده
حالا یا به معنی فرمایش آقای خویی
هر چی باشه فرق نمی‌کنه. باشه.
هر چی فرق نمی‌کنه.
ذهن رای بود که اصلا نمیشه حکم ملکیت.
بله ولی در زمان بین ملکیت نه در وکالت.
یعنی بنامش حکم ملکیت. نه اینکه آقای سیستمی حمایت قانونیش آدم از دست میده و نمی‌دونم دایی انسان با خدای
نه اون که آقای دایی اون که
این تصمیه موکد
من آجا هوالی چه عیبی داره امام در توضیح بیشتر فرمان دوباره هو هم ملکی
آدم نتونی بگه مال من
امام قرینه نمیگه
مال من طبق موازی یا حتی طبق موازی که مال اونه دیگه اون که ملکه نیسته
چی مخواه بگه
قایدیت
اگه من اگه جواز اخبارم نداشته باشه دادگاه سه دابونه مثلا ما بسید
مثلا ما بسید به اقتدار قایدیت ما
نمیتونیم جواز اخبار نداره جواز اخبار ولی رفت نداره که این تحصیل آدمه یه شوفه یه
خوشی میگه
مال منه
نه ببینید کلام در اینه که این باید دیگه مال منه اما مال منه که اون موازی
ید مؤکد هم نمیخواد این حرفا
ید مؤکد
همون لحظه خرید و فروش هنوز هیچ تأکیدی نشده همون لحظه آقا میگیری مال منه
آقا یده یعنی مطمئنی در دستشه
مال من آله مال منه بحثا موازی
بله
اصلا نه نمیه تو ذهن ملکیت واقعیه اوغلا نمیگن ملکیت ظاهریه سوال اون فرد ملکیت واقعی بوده
نسبت به
مردم هیچ وقت بدون
اصلا ملکیت ظاهریه نیست
مال من واقعا
نسبت به همینی که شما میفرمایید ملکیت واقعی میدونن اوغلا ظاهری نیست اینا
بیاد سفرقه رو
نسبت به خود ظاهری نسبت به غیر میگه واقعی من نسبت به غیر میگم ظاهر نسبت به خود واقعا
بابا شما اصلا این حرفو دیگه نمیاد آره کلمه ظاهری نمیاد ماهیتش
میگه تو چه کار داری
مال من
تو
چه کار داری طبق
مواد اون میگه چه کار داری چه کار داری
مال دزدی مال خودشون میدونن
چه کار داری یعنی تقابل
کن اول به ذهنتون اومده یه بار احتیاط بکنی تو اموال
این اعتنا نمی کنن
اعتنا
نمی کنن چه بابا تقابل داشته باشه بگی آقا شما مدرسه
میشه اصلا میگه چرا
شما ببینید این ملکیت ظاهری شما الان ملک زید خوشا
این لپتاپ
مال ما ملکیت
ظاهری
درست میگه شما وقتی ملکیت واقعی عرفیه
تصدیق ظاهری به ملکیت واقعی خوبه تصدیق ظاهری به این کارو که
میگم
شما
یعنی میگن به ما
در واقع
میگن
ظاهری به شما بله مردم میگن واقعا
این رایتش خریم واقعا مال شما
بله
زکاتش شما
مردم
قبله در کل کشور 10% چقدر زکات میدن
ده درصد
تو
کسی که التفات
میکنه ولی گفت بعضی از زیاد میگن که مثلا یه پولی هم کنارش میذارم برای زکات
آدمی وقتی امام علیه السلام میفرماد تو اخبار میدی تو اخبار
میکنی
او متوجه به
همین
قفلتش اخبار واقعی
میشه سوال فرد در مورد ملکیت واقعی بود اصلا
اون بالاخره قفلت نوعی هست نه اخبار واقعی
سوال در مورد ملکیت واقعی بود
اصلا ملکیت ظاهری بعدا در اومد
ظاهری
واقعی ظاهری میاره اون که از روی قفلت واقع میشود تمسک کرد تو اخبار واقعی میکنه او اخبار واقعی میکنه شما میگید قافله
اشهد انها له
یعنی میگه فلا الله له
واقعی میکنه
فلا الله له غیره
اخبار که میده
معلوم
واقع میده
حضرت گفت نگو بگو له غیره بگو واقعا مال اون
غافلن خرید میکنن دیگه مال خود
ظهور جواب واقعیه
اما این آقا غافل نبود آقا شذوذ
باشه همون شاکم بعد از اون میگه
دیگه طرف قاضی بود
سوال سائل ملکیت واقعی است ظاهریه نیست
نه اون یه چیزیه یه چیزیه آقای سیستانی میگه توی نه سائل نگفت
آره
من خود تو فلا الله له غیره
آره
اگه اینجوری باشه اون برای یه شعبه دیگه است آقای سیستانی میگه توی نقلی داریم که به نقل فقیه مثل
آره
یکی از نقل قول تو فلا الله له غیره اون راوی نگفت همون نعم اون سائل بدبخت نگفت
اون خب شد و تموم شد
سوال بدبختی این حفظ ابن قیاسه
اومده وسط
سلام علیه ما علیه اومده
فلالله
اون غیره بعد این رو برای چی میگه آیسی سلام اون برای جهدی اون رو فردا میگه اون برای میگه که اون داره که شروع بداره که فلالله اون بعد میگه که ازا سن مسار فلالله اون غیره میگه ید داره یده این نداره
آه
اونجا
یده تکیه و یده
اونجا در فلالله اون غیره
میخواد این قضیه یده ای باشه چی رو از خودش نفت بکنه آیسیستانی
بعد میگه آیسیستانی میگه یه وقت نگه اینجا ید داره اینجا یده این داره بنابر این که او اصلا کسی دیگه گفته ربطی به کلام اون سائل اون سائل گفت هزار عیس شدیه یه رجله اون ید معکنه میگفت حالا هفته ابن قیاس مثل اونجا اون شبه رو مطرح کرد اون ید گفته چه کار به اون داری؟ اون برای این جهت گفته
سه نایی سه نایی دکل قربیه یده
یده که روایت مجمل معلوم است یده این باشه که یا ید باشه که استراب داره مطمئنش استراب داره
میدونم اگه ید باشه یده محکدر هم میگیره
اگه ید باشه سه روایت استراب داره
بابا اگه ید باشه
چون میگه با ید شهادت میده که قطعا نمیشه با ید شهادت
نه اون آقا شهادت
شهادت به خودشه نه به غیر شهادت برای ملکیت خودشه نه شهادت برای ملکیت غیر
اجازه دیگه به نقل سوم بدم که آقای روحانی گرفتن امام میگه بابا ید که اماره بر جواز تصرف نیست جعل نشده حالا اگه اماره بر ملکیت هم نباشه لم یقوم للمسلمین سوء فرض کنیم ید اماره بر جواز تصرف نیست حالا فرض ید نه اگر اماره بر ملکیت باشه مختل نمیشه
نه اماره بر اون که به طریق اوله اماره بر ولاده و تصرف نه بگید که راوی
اماره بر ملکیت داره دو تا اثر میاره هم جواد شرا هم جواد
سائل میگه که آقا اماره بر تصرف و اماره بر ملکیت نیست اون دیگه امام نمیتونه نقض کنه که لولا اون اما قابل
نیست اماره بر تصرف هست اماره بر ملکیت نه اگه فرض کنیم شاره
در مورد احتمال احتمالاً در مورد جوابم بین مالکیت و قاصدیت و قاضیت جایی نباشه بازم
اگه شاره صرفاً اماره بر جواز
در جایی که احتمال مالکیت ولایت و وکالت باشه اما ید اماره مالکیت نباشه اماره بر ولایت تصرف باشه سوق مصری مختل
نمیشه
اما شما میاد با فکر و تأمل اینا
که بین مالکیت و
امام نمیتونه شما به عنوان تقریب بده ذهن سایی باید سایی تکیه کلی میکرد
امام جوابی بده که ولو دقیق باشه که از جهت مثلا فقها این
قانع
کننده
نباشه ولی برای عرف قانع کننده باشه و عرفی هم که تشریح کلی میکرد حالا اون عرف میتونست یه چیز دیگه بگه یه نظر دیگه به اختیار کنه امام اون اگه میشه جور دیگه جواب میداد این که دیگه شاید
اونجا توی روایت اومده حلف میشه
سوال سوال کلی نبوده
سوال برای چیه تشریحش کلی بوده چیه
فلا دهون بگه
حلف رو که گفته حلف به ملکیت خودشه میگه تو میری قسم میخوری ملک خودمه یعنی در مقابل مدعی این که ملک تو نیست نه اینکه قسم بخوری ملک اون بنده خداییه که تو ازش خریدی یعنی ملازمی نیست بین این که من به ملک خودم بتونم قسم بخورم و این که بتونم به ملک غیرم قسم بخورم
به دستت رسیده
باشه یعنی در مقابل مدعی به ملک منه ببین مدعی باید ببینی کی بوده
من میتونم بگم ملک من لازم نیست که اون مالک باشه
شما کی قسم میخوری که بتونی بکنی
که اون ولی یه تصرف باشه کافیه
کافیه
من اینکه اسکان روحانی هست اسکان
رو میگم دارم میگم
شما دادم یده یعنی یقین کنیم که در دستشه یه تأکیده تأکید یعنی که من یقین میکنم در دستشه
با یده معکده فرق داره اصلا